أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، فاللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال المقطع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرب أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليه أجمعين. در خصوص أدلّة قائلين به امتناع استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد در آن واحد بحث میکردیم. ادله مخالفین و ممتنعین به صورتهای مختلف و وجوه گوناگونی تقریر شده. تقریر مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه رو عرض کردیم و مورد تقویم و ارزیابی قرار دادیم و بعد تقریر مرحوم میرزای نائینی رو عرض کردیم و ارزیابی کردیم. اکنون تقریر محقق عراقی رضوان الله علیه رو خواهیم عرض بکنیم در تقریب امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنا. ایشون در مقالات فرمودن که استعمال لفظ در معنا در واقع گویی مرآت قرار دادن لفظ برای معناست، مشابه همون تعبیری که مرحوم آخوند داشت. البته بین تقریر ایشون و تغییر مرحوم آخوند و همچنین تغییر مرحوم میرزای نائینی تفاوت ظریفی است که عرض میکنیم، ولی تعابیرشون شبیه هم هست. ایشون در واقع میفرمان که استعمال لفظ در معنا در حقیقت استخدام لفظ به مثابه مرآت برای معناست، یا به تعبیر دیگر واضح آمده لفظ را چونان مرآت برای معنا قرار داده و کسی که میاد این لفظ رو استعمال میکنه، این جعل آقای واضح رو فعلی میکنه. او قصدش این بوده است که لفظ مثل مرآتی برای معنا قلم داد شه و مستعمل وقتی میاد لفظ رو در این معنای موزون له استعمال میکنه، این قصد و جعل جائل و واضع رو عملی و فعلی میکنه. وقتی که بناس استعمال عبارت باشد از فعلیت بخشیدن به مرآتیت لفظ برای معنا، فرض میکنیم لفظی رو در یک معنایی از معانی حقیقیش استعمال خواستیم بکنیم و آنگاه که بخواییم این لفظ رو در دو معنا از معانی حقیقیش استعمال کنیم، پس بنابراین باید این لفظ بشود مرآت برای هر دو معنا. و در حقیقت همزمان باید ما لحاظینی رو ملحوظ داشته باشیم، هم لفظ رو لحاظ کرده باشیم، بعد او رو مرآت برای معنای اول و دوباره همین لفظ رو دوباره لحاظ کنیم و مرآت برای معنای دوم قرار بدیم. به این ترتیب در واقع دو لحاظ که مثل همند باید اتفاق بیفته. لفظ رو ما دوبار یک جور لحاظ باید بکنیم، اجتماع لحاظ این مثل این لازم میاد. در واقع دو لحاظ مشابه رو تو امن انجام دادیم و این محال است. این فی الجمله به سلام تقریر بیانیشون هست که میفرماد و ملوکانه شون میفرماد که اگر ما لفظ رو چونان علامت برای معنا قرار میدادیم، اگر حقیقت وضع این بود که لفظ علامت معنا باشد و این استعمال هم ما بخوایم این علامت رو به کار ببریم، اشاره کنیم به اون معنا، اگر این بود اشکال نداشت، هیچ ایرادی نداره که یه چیز علامت دو واقعیت باشد. اما چون چنین نیست، بلکه فراتر از علامیت است، بحث مرآتیته. چون مرآتیت است، ما دوبار ما باید یک چیز را که یه لفظ است دوبار مرآت قلمداد کنیم و دوبار همون یه لحاظ رو، یه جور لحاظ رو به اصطلاح انجام بدیم. به همین جهت است که می‌فرماد، یعنی قبلش در مقالات، مقالات رسول فرموده که اگر جعل لفظ برای معنا جعل علامیت بود مشکل نداشت. اگر اون نظریه درست بود و اونو قبول کرده بودیم، استعمال لفظ در اکثر از معنا مشکل نداشت، هیچ ایرادی نداشت که لفظی یا هر چیزی علامت برای دو چیز باشد، اینکه مشکلی پیش نمیاد. اما این نیست. و اما لوکان باب و استعمال لفظ فی معنا کون لفظ مرآتن لمعنا لا علامتن له به معنا کون لهذا المعنا به عین لهذا اللفظ به نحو یعبر اللحاظ من اللفظ الى المعنا و این النظر الى اللفظ عبوری على وجه لا یلتفت الانسان الی بل تمام التفاتی الى المعنا به حیث که انهو یوجد المعنا به لسانه فلا شبهت فی ان لازم هذا المسلک که در واقع هم مسلک خودشون هست، چون میگه دو تا مسلک میتونیم فرض کنیم، مسلک علامیت اگه اون بود حرفی نداشتیم، اما مسلک دوم که مسلک مرآتیت هست، این مسلک نمیسازه با اراده دو معنا از یک لفظ در آن واحد. فلا شبهت فی ان لازم هذا المسلک عند اراده المعنیین به نحو الاستقلال فی شخص لحاظ الملاحظ به توسیط لفظ واحد توجه اللحاظین الى لفظ واحد و هوا محالون لأوله الى اجتماع المثلین فی شعین واحد کمالا یخفا و اذ الشیء الواحد لا یقبل الفناء الا مرتن واحدتن. ما البته این داری در عبارات کم و زیاد کردیم، گرچه با کم و زیاد کردن مثل ما عبارات اونچنان که باید دقیق نمیشه، ولی محقق عراقی خیلی عباراتشون ناهمواره، اصولا قلمشون یه قلم ناهمواریست بر عکس مثلا مثل مرحوم آخون که قلمش خیلی منقهه، یا نه یا مثل مرحوم محقق اصفهانی که قلمشون خیلی فلسفیست، مرحوم آقای عراقی قلمشون خیلی ناهمواره. احتمالاً این مقالات هم نسخهی که در اختیار بوده افتادگی هایی داشته، یا برای هموار ساختن نثر ایشون مصحح آمده، همطور در خلال عبارات ایشون کلماتی رو و حتی جملاتی رو گاه افزوده. بله، نثرش نثر روان و سلیسی نیست، باز منقهه. ایشون گاهی اصلا یک کلمه باید اضافه کرد تا معنا درست شه. در خلال همین متنی که خوندم بعضی کلمات و عبارات رو افزودم. اینجوریه مرحوم آقای آخون، اینجوری نیست که مثل شرح مزجی برای قابل فهم شدن عبارت انسان در عبارتش تصرف کنه، چون متن منقهیه که خب معروفه به این که یخ بخوان بگن متن رو بخوایم خیلی فشرده و خلاصه و منقه بنویسیم میگن متن کفایی باید نوشت، کفایی الگوه برای این شیوه نوشتار. بله، به هر حال فرمشون اجبالاً این است که ما بناس لفظ را مرآت قرار بدیم، چون اصلا برای همین جهت وضع شده. اصلا وضع یعنی مرآت انگاشتن و مرآت قرار دادن لفظ برای معنا. وقتی بناس که در دو معنا استعمال بشود، لازمش این است که ما لفظ رو دو بار لحاظ کنیم، برای هر یه معنا یک بار. به این ترتیب ما لحاظین مثلین رو باید انجام بدیم و اجتماع لحاظین به اصطلاح محال است. و در ذیل همین بیانشون بعد سطوری باز تأکید می فرمایند که عمده تو وجه الاستحاله و لزوم و اجتماع لحاظین فی لفظ واحد. ما یه چیز داریم، در واقع یک نقطه لحاظ داریم، یه لفظ داریم و می خواهیم همونو دوبار لحاظ کنیم. بحیث لو ارتفع اللفظ من البین لا قصور فی توجه اللحاظ الى كل واحد مستقلا لنفسه که ما مورد الاراده و الكراهه بفرماد بتونه متعلق من بسون درد کن متعلق چون یکیست. اگر متعلق یکی نبود مشکل نبود، ولی چون متعلق یکیست اجتماع دو لحاظ در اون محال است. نظیر این است که متعلق اراده و کراهت یه چیز باشد، در حالی که اگر اراده و کراهت هر کدوم متعلق جدای داشته باشن مشکل نداره. این نظیر اون از شد که بیان ایشون از یکی دو جهت محل تأمل هست. یکی این که شون فرمودن جعل به معنای جعل مرآتیت است. جعل لفظ برای معنا حقیقتش این است که ما لفظ رو به عنوان مرآت برای معنا قرار میدیم. فرمایش ایشون نه با واقع سازگاره و نه اینکه در مقام تحلیل خود مدعا به همچین مطلبی میشه رسید. کسی وقتی لفظی رو برای معنای قرار میده هیچ وقت نمیاد بگه خب من این لفظ را مرآت قرار دادم برای معنا، یا همچین تصوری واضح نداره. کسی وقتی مثلا بچهشو میارن پیشش برای اولین بار نامگذاری میکنه یا میبرن پیش آقای محل از آن آقامون تو گوشش میگه و بعد نام میگذره، یه همچه تصوری نداره. میگه سمه توها کذا یا سمه توها کذا، دختر پسر اسمی میگذره و در واقع کسی چون این تصوری از وضع نداره. وانگهی اگر کسی چون این کاری بخواد بکنه اصلا محقق نمیشه. اینجور نیست که مرآت قرار دادن، وضع کردن مثل یک فعل تکوینی که در اختیار فاعل تکوینی باشه و با اراده و اتفاق بیفته. بگوید من این لفظ را مرآت قرار دادم برای معنا و مرآتم بشود به گفته او و با وضع او و فعل او، اینجور چیزی نیست. این دو نکته راجب این که اصلا چنین نه چنین اتفاق میفته و چنین نه چنین ممکن است، نه واقع این است و نه به لحاظ امکانی چنین است. نه چنین واقع میشود و نه چنین چیزی اگر واقع شود آقای واضح بگه من مرآت قرار دادم مرآت میشود، دست واضح نیست. علاوه بر این اگر ما واقعیت رو تحلیل کنیم ملاحظه میکنیم، میبینیم که این مرآت شدگی، آینوارگی، آینه شدگی لفظ برای معنا اثر وضع نیست یا حقیقت وضع نیست. اثر وضع نیست تا چه رسد به این که حقیقت وضع باشد، بلکه این اثر کثرت استعمال است. حتی اثر استعمال هم نیست. اثر استعمال که بگیم استعمال کنیم چنین می شود، نه، اگر استعمال کثرت پیدا کرد چنین می شود. بله، بر اثر کسرت استعمال رفته رفته طوری میشه که لفظ به نظر میاد، به زبان کسی میاد، اون صوت و لحن خاص رو میشنویم، اون معنا رو میبینیم. این بر اثر کسرت استعمال اتفاق میفته. پس بنابراین وضع در واقع چنین نیست، کسی چنین از وضع چنین قصدی نمی کند. دیگر این که اگر چنین قصدی بکند با وضع این اتفاق نمی افته، چون این که حالت آینه پیدا کنه این یه حالت روانی روانشناختی است، یه حالت نفسانی است که به وجود میاد و با وضع این به وجود نمی آید، به گفته ی آقای واضی اتفاق نمی افته. و سوم این حتی این که فکر کنید استعمال فعلی کردن این مرآتیت است باز نیست. وضع انجام گرفت، الان پدر پسر رو اسمش گذاشت حسن، یه ساعت بعد کسی فرض کنید میخواد این بچه رو صدا کنه بگه حسن، و این کارم کرد، نفس حسن رو به کار برد، حالت مرآتیت به وجود نمیاد. تا مگر اینکه بعد مدتی روزها یا ماها بگذره، وقتی میگن حسن دیگه اون آها و اون بچه و اون نوزاد به ذهن خطور میکنه، میشه آینه. پس بنابراین تحقق مرآتیت به مراتب از مسئله جعل متأخره و از مسئله اصل استعمال هم متأخره و نه ذات و حقیقت وضع و نه حقیقت استعمال این نیست، بلکه کثرت استعمال موجب می شود. این اثر کثرت استعمال است و حتی اثر استعمال ولو یه بار هم نیست و اثر وضع هم نیست. پس بنابراین فرمایشون از مبنا محل تأمله و قبلا هم در خصوص بیان مرحوم آخوند که ایشون هم می فرمودن افناء لفظ است در معنا، استعمال افناء لفظ در معنا، همین اشکال رو اونجا هم مطرح کردیم. این به اصطلاح یک نکته مشتمل بر در واقع شاید بشه گفت که نکات. مطلب دوم این که ایشون فرمودن اجتماع لحاظین دو لحاظ مماثل بر لفظ محال است. فرمودن که چون لفظ رو باید لحاظ کنیم، بعد معنای اول رو لحاظ کنیم، دوباره میخوایم در معنای دوم هم همون موقع توامن و فی آن واحد به کار ببریم، باز برای اون معنای دوم دوباره باید لفظ رو لحاظ کنیم. ما دوبار یه جور لحاظ میکنیم و این اجتماع لحاظین است، لحاظینی که مثل هم هستن، مماثلن. ما یه لفظ داریم و دوبار لحاظش میکنیم، چون برای هر معنا یه بار باید لحاظ کنیم و این محال است. در مقابل این قضیه هم عرض میکنیم که ملازمه بین دو تا تعدد نیست. ما دو تا معنا داریم باید لحاظ کنیم، لاقل در دو معنا به کار میبریم، سه تا بشه، چهار تا بشه، سه تا لحاظ، چهار تا لحاظ باید بکنیم. و بعد میفرمایید که لفظم باید دو بار لحاظ کنیم پیان واحد. چون دو معنا داریم و اونا رو دوبار لحاظ میکنیم، پس لفظ رو هم باید دوبار لحاظ کنیم، وقت اجتماع مثل این دو لحاظه که یه جورند ولی بر یک متعلق یک لفظ ما داریم وارد میشن، این اشکال پیدا میکنه. جونشون فرم دار، ولی به نظر میاد که ملازمه ای نیست بین اون دو لحاظ با این دو لحاظ، چون دو معنا داریم لفظ رو دوبار باید لحاظ کنیم، یا چون ملازمه ای وجود نداره. چون دو معنا داریم و هر معنا رو جداگانه و مستقلا لحاظ میکنیم، باید لفظم دوبار لحاظ کنیم. باید، چون بایدی وجود نداره، ملازمه نیست. چون ما در دو معنا بخوایم به کار ببریم لفظ رو، لفظ رو دوبار باز لحاظ کنیم، چون ملازمه وجود نداره. قبلا ما اینو عرض کرده بودیم. می شود طور دیگه این قضیه را تقریر کرد. ما اصلا متوجه فرض کنید که دو معنا می شیم، می خواهیم هم چشم رو هم چشمه رو الغاء کنیم و انتقال بدیم به مخاطبمون، یه بار معنای چشمه رو، این اون معنا را که بهش میگیم چشمه، لحاظ میکنیم، یه بار هم چشم رو لحاظ میکنیم، بعد فرض میکنیم با چه کلمه‌ای و لفظی باید این دوتا رو ادا کنیم، بعد میبینیم اتفاقا یه لفظ وجود داره که به هر دو معنا هم وضع و استعمال شده، اون لفظ عبارت از عین است. بعد میایم میگیم که عین، لفظ رو تلفظ میکنیم، دوتا معنا رو لحاظ کردیم، بعد لفظ رو پیدا میکنیم، میبینیم که لفظ عین هم به معنای چشم است هم به معنای چشم است، به تلفظ میکنیم، دوتا لحاظ لفظ لازم نداریم، ما دو معنا رو لحاظ کردیم قبلا، بعد میاییم لفظ هم لحاظ میکنیم، لفظ رو پیدا میکنیم، انتخاب میکنیم، بعد استعمال میکنیم، تلفظ میکنیم، یعنی با تلفظ دو معنا رو قصد کرده ایم و مخاطب ما هم یا هر دو معنا رو میفهمد یا احیانا دو مخاطب ما داریم، با یه لفظ هر دو معنا رو به دو مخاطب اون القا میکنیم. نمیشه؟ یکی پرسیده است که آقا من چشمامو ببندم، فرض کنید توی گوش ما یه به قول امروزی ها هنسفری بودشون تو گوشمون، اون پرسیده که آقا من چشمامو گفتی ببندم یا برم عمل کنم، یکی دیگه هم گفته که برم از فرض کنید که حوض آب بیارم از آب انبار یا از چشمه، تو گوش دیگه همونم یه هنسفری دیگه است، یا این لوازم مدل باید این مشکلات سنتی رو هم حل کنه دیگه. من یه مرتبه میگم خب چی به اینو بگم، یهو بزنم که کلمه عینو بگم، هر دو حرف منو میفهمن، میگم عین، اون میفهمه که آره برو چشمت عمل کن نه گوشتو، مثلا یکی هم میفهمه که برات چشم آب بیار نه از حوض نه از آب انبار. نمیشه؟ یه لحظه من گفتم، یه بارم لحاظ کردم، دو معنارم اراده کردم، دو طرف منم مخاطبین منم هر دو معنا رو دریافت کردم، چه به محالی لازم اومد؟ این تقریری است که ما قبلا در پاسخ مرحوم آخون عرض کرده بودیم که اصلا اینطوری میشه جمع کرد، ما اول میایم معانی رو لحاظ میکنیم، اون که در اونجا که مشکل نداریم ما چند تا معنا رو لحاظ کنیم، چون معانی متعددن، لحاظات متعدد. حالا اون اشکالی که مرحوم میرزای ناینی فرمود که وقت اجتماع لحاظین، اونم جوابشو دادیم دیگه، گفتیم اجتماع لحاظین که نه، ما میریم برای شما 10 تا لحاظ درست میکنیم که غالب اینها با هم اجتماع میکنن، اون هیچ اشکال نداره، اجتماع لحاظین از یه حس دیگه ای که فرق داره با فرموشه های عراقی که عرض کردیم تفاوتو میگیم. مرحوم آقای ناینی میگفت که اجتماع لحاظین لازم میاد از اون جهت که لحاظینند و نفس قادر نیست اجتماع لحاظین کنه، با ثابت کردیم که نفس قادر اجتماع لحاظات کنه، در دم هم بشنفه هم حرف بزنه هم حس کنه لمس کنه دستشو و هم تماشا کنه، مثل نمازای ما که هم داریم این ورور نگاه میکنیم، هم ذهنمون داره حساب کتاب میکنه، هم زبانمون داره حرف میزنه، هم در این حال تکبیرمون تموم نشده داریم تو رکوع میریم فعلا انجام بدیم، چطور میشه همه اینا؟ میشه، این واقع شد تو زندگیمون. ایشون میفرماد که نه، اشکال اساسی مرمای ناینی این بود که میفرمود که نفس قادر نیست دو لحاظ همزمان انجام بده، هر چی باشه. ما از کردیم که اشکال تشدید میکنیم، میگیم مثلا 10 تا لحاظ، و تجزیه کردیم دیدید که یه فعل 10 همین استعمال 10 تا به اصطلاح مرحله داره، که گفتیم اقل مراحل ایناست، دقت کنیم بسا بیشتر از اینا بشه. تازه این در مسئله استعمال لفظه، گفتیم همون موقع که لفظ استعمال میکنه همون موقع میتونه تماشام بکنه، پس چشمشم حس چشمشم بیناییشم فعال باشه، همون موقع میتونه لفظ دیگری رو بشنفه، همون موقع میتونه قدم هم بزنه، همون موقع این حال آبم مینوشه. نه تنها این که لحاظین در تلفظ که میگیم لحاظات در تلفظ استعمال، و نه تنها لحاظات رو در تلفظ که یکی از افعال است قادر است. گفتیم همزمان چند تا فعل دیگه با ابزارهای مختلفه انجام میده، همه اینا مبادی اراده لازم دارند و همینو شدنیه. جواب آقای نانی اینجوری ما دادیم. جواب آقای آخوندو که ایشون میفرمود که به اصطلاح افناعین میسر نیست. ما اونجا عرض کردیم که اصلا میتونیم افناعین رو در واقع به این شکل تعبیر کنیم که گویی از قبل دو معنا رو لحاظ کرده، بعد حالا آمده میگه اشاره ذهنی میکنه، میگوید که ببینید این لفظ رو در اون دوتا معنایی که لحاظ کردم به کار میبرم، به اشاره ذهنیه. چرا نشه؟ میشه. این به اصطلاح یه جور. و همون پاسخ رو به آقای عراقی میخوام عرض بکنیم. عرض کنیم که اصلا ممکنه. شما میفرمایید که ما دوتا لحاظین داریم، دو لحاظین داریم ما، دو معنا رو لحاظ میکنیم، هر کدوم جداگانه یه لحاظین، این یکی. بعد برای هر معنام یه بار لفظ رو باید در قبالش لحاظ کنیم، پس در طرف لفظ هم دوتا لحاظ داریم، پس دوتا لحاظ در طرف دو معنا داریم، دوتا لحاظ هم در طرف یه لفظ داریم، و دو لحاظ بر یک لفظ وارد چه اجتماع مثلین لازم میاد. اشکالیشون اینه، فرق اشکالیشون با عمر ماخوند و آقای نائینی زاران روشن شد. ما عرض میکنیم که اینجا میشه همون جواب قبلی رو بدیم که بگیم که اصلا ما در لفظ لازمی دوبار لحاظ کنیم. تو شما نگران اجتماع مثلین بشوید و بفرمید که لفظ رو در آن واحد دوبار باید لحاظ کنیم. نه، اصلا ما اول میاییم دو معنا رو لحاظ میکنیم. ظاهرا فرایند استعمال اصلا همینجوره، دو معنا اول به ذهن میاد، اول اصلا با معنا مواجهیم نه با لفظ، اول با معنا مواجهیم، میخوایم معنا رو تصور میکنیم، بعد میخوام الان اینو چیکارش کنیم. گفتیم تو فرایند که به ذهن اون میرسه که خب اینو خوبی به دیگری ها منتقل کنیم، بعد فکر میکنیم چگونه باید منتقل کرد، با چه ابزارهایی. انواع ابزارها ممکنه به ذهن اون خطور کنه، بعد از بین اونها لفظ رو انتخاب کنیم، بگیم ما لفظ انتقال بدیم و همینطور تا آخر. کدوم لفظ، انواع الفاظ میتونه ادا کنه این معنا را، اون لفظی که انسب است، اجوده است، ابلغ است، اون رو انتخاب میکنیم، بعد انتخاب اون رو بنا میذاریم که تولید کنیم و مخارج حروف یا ادوات تولید صوت که لفظ درست میشه ازش، این رو فعال میکنیم، فعال میشه و لفظ تولید میشه، مخاطب میشنفه. همینو مستلزمه، چون همینو فعلا مستلزم لحاظاتن، چون ان علم و ارادتن اتفاق میفتن. عرصات که اینجا استاد بزرگوار ما که اساتید ما فرمودن که طور دیگه اینو تغییر کردن، فرمودن ما اول میایم لفظ رو لحاظ میکنیم، مثلا لفظ این رو، بعد میایم معانی متعدده رو که قصد داریم اینا رو منتقل کنیم لحاظ میکنیم، و بعد برمیگردیم دوباره به لفظ و لفظ رو کار میبریم. با این به اصطلاح تبیین چنین سیری و فرایندی فرمودن که ما جواب آقای عراقی رو دادیم، برای اینکه فکر کنید در آن واحد دو لحاظ بر لفظ وارد بشه این حل میشه، برای اینکه ما یه بار اصلا لفظ رو لحاظ میکنیم، کلمه اینو، بعد میاییم دو تا معنا، سه تا معناش که میخواییم ادا کنیم و لحاظ میکنیم، میشه لحاظن یا لحاظات. بعد از اینکه رو لحاظ کردیم برمیگردیم لفظ رو به کار میبریم، لفظ رو به قصد رساندن دو یا سه معنا استعمال میکنیم. پس برای اجتماع مثلین، اجتماع لحاظین در لفظ واحد لازم نیمد. این بیان ایشون به اصطلاح ظاهرا مشکل اجتماع لحاظین رو و اجتماع مثلین رو حل میکنه، ولی پاسخ ایشون با واقعیت سازگار نیست. یعنی اصلا اینطور نیست که اول کسی که میخواد حرف بزنه لفظ اول بزنش خطور کنه، اینجوریه. مرحوم آقای این فرمایش ایشون تناسب داره با فرمایش مرحوم آقای عراقی. مرحوم آقای زیان میفرماد که متن رو خوندم برای همین حس خوندم. ایشون میفرمان که ما لفظ رو هم لحاظ میکنیم، معنا رو هم لحاظ میکنیم، ولی لحاظ لفظ برای ما عبوریه، سریع ازش رد میشیم و روی معنا متمرکزیم، آنچنان که گویی با تلفظمون، با دهانمون به تعبیریشون، ما معنا رو خلق کردیم نه لفظ را. یعنی آقای عراقی هم اول فرمود لفظ لحاظ میکنیم بعد معنا را لحاظ میکنیم. استاد ما حفظه الله آیت الله سبحانی فرمودن که بله ما لفظ رو لحاظ میکنیم بعد بریم دو معنا رو لحاظ کنیم بعد دوباره برمیگردیم به لفظ. از این جهت شبیه هم سخن گفتن. ما میخوایم اینجا تو امن به هم استاد بزرگوارمون هم مرحوم آزیا ایراد بگیریم که اینی هم که فرمایید درست نیست. اول لفظ لحاظ نمیشه، کسی که میخواد حرف بزنه که اول کلماتو به ذهن نمیاره. اصلا اگر بناشه کلماتو به ذهن به خاطر بیاره نمیدونه چه کلمی رو باید به خاطر ببره. اصلا منشأ اینکه لفظ به ذهن خطور میکنه معناست. یعنی اول معنا به ذهن خطور میکنه و به تناسب او لفظ مناسب او به ذهن او خطور میکنه. و اگر اول معنا خطور نکنه هیچ لفظی به ذهن نمیتونه خطور کنه. کدوم لفظ باید به ذهن خطور کنه از بین میلیون ها لفظ؟ ولذا این فرایندی که یعنی هم فرموش آزیا رحمت الله علیه که فرمودن لفظ و بعد از لفظ عبور میکنیم به معنا، در واقع دقیق نیست، برای اینکه اول از لفظ شروع نمیشه تلفظ، از معنا شروع میشه. به همین جهت هست که میگن بین ذهن و زبان پیوند شگفتی هست. ما یه جلسه سابق بحث کردیم یک دو سال پیش که چه نسبتی بین ذهن و زبان وجود داره. یعنی اول ذهنه بعد زبان فعال میشه، نه اول لفظ بعد معنا، و الا که لفظی اصلا به ذهن خطور نمیتونه بکنه. ما اول معنا به ذهنمون خطور میکنه که گفتیم اینم یه نکته خیلی مهم میست، التفات. کسی چجوری میشه که معنا به ذهن آدم خطور میکنه؟ یکی از بحثای پیچیده معرفت شناسی است. معنا به ذهن خطور میکنه، بعد برای اون معنا حالا به فکر میفتیم که اینو منتقل کنیم، بعد با چه ابزاری منتقل کنیم، با اشاره به فرض کنید که تکون دادن ابزاری، نمیدونم حرکت سری، یا با لفظ. میگیم با لفظ، کدوم لفظ؟ بعد میگیم فلان لفظ بهتر است. اینا رو همه سیر طی میکنیم. پس بنابراین از لفظ شروع نمیشه، از معنا شروع میشه سیر، این سیر. ولذا هم این اشکال بر مرمای عراقی رضوان الله تعالی علیه وارد می شود که اول نوبت معناست تا لفظ. و هم پاسخ استاد بزرگوار ما این خواهد شد که فرمود شما گرچه ظاهرن تونستید دو لحاظ لفظ رو از هم جدا کنید و لحاظین مثلین پیش نیاد، اما فرمودشتون با واقع منطبق نیست که اول ما لفظ رو تصور میکنیم بعد دو معنا رو تصور میکنیم بعد میریم سراغ لفظ مجددن. نه، اینجوری نیست. اول دو معنا رو تصور میکنیم، بناس این دو معنا رو منتقل کنیم. فرض بر اینه، با اون مثالی که ما زدیم با دو تا هنسفری، دو تا گوشی، از دو طرف کسی از ما سوال کرده، ما دو معنا رو تصور کردیم، بعد یه مرتبه منتقل شدیم که اتفاقا این دو معنایی که این آقایون سوال میکنن، اون میگه من چشمه یا حوض، اینم میگه چشم اول عمل کنم یا گوشمو، اتفاقا ما میتونم با یک کلمه جواب هر دوشون رو بدم و منتقل میشم به لفظ و لفظ انتخاب شده رو ادا میکنم. لحاظا این پاسخ به این ترتیب مناسب نیست و به اون ترتیب که ما عرض میکنیم مسئله رو حل میکنه. و اون این است که ما در واقع اول دو معنا رو یا هر چند معنا رو لحاظ میکنیم، بعد بریم سراغ لفظی که بتون اونها رو ادا کنه. اگه لفظ مشترکی بود اون لفظ رو پیدا میکنیم و با اشاره ذهنی به اون معانی که داریم یا به تعبیر دیگری همچنان اون لحاظ معانی رو داریمش، از دست نرفته، لفظم لحاظ میکنیم و بعد استعمال میکنیم. به این ترتیب مسئله پیش میره و به این شیوه که ما عرض میکنیم در واقع لفظ رو دوبار حتی لحاظ نمیکنیم که بعد بگیم اجتماع مثل این اجتماع لازم در لفظ واحد پیش آمد. به این ترتیب پاسخشون داده میشه.
چون متخلل معنا میگه دو لفظ که فرمودن سخنیان، فقط نمیشه علاوه بر
خب ایشون نکتهشون همینه، میخوان بفرمان که ببینید پس در آن واحد ما دو لحاظ رو بر لفظ وارد نکردیم.
بله.
اگر واقعا یعنی لحاظین رو ایشون میفرمان گویی داریم، اما لحاظین مثلین، لحاظینی که فی آن واحد باشد نیستن،
دو آنه.
در حالی که موقعیم بگیم از کنیم که اصلا اون لحاظ اول نیست، ما اول لفظی لحاظ نمی کنیم، اول میگیم سراغ معنا، بعد بخواییم معنا رو منتقل کنیم این سراغ لفظ، وقتی لفظ رو پیدا کردیم تلفظ میکنیم. و دو لحاظ نیست اصلا، تا اینکه بگیم نخیر دو لحاظ است در دو آن، که بخواییم از این طریق مشکل رو حل کنیم. ما یه عبارتی نوشتیم زیرش که جدیرون به ذکرن تقریر المحقق لعراق قدس سره یغایر تقریر المحققین الخراسانی و نائینی. چون ملاحظه فرمودید سه تقریر شبیه هم بودن، هر سه یک مرآتیت و فنائیت و افنائیت رو مطرح می فرمودن، ولی هر کدوم از یه نقطه اشکال کردن، این مشکلشون در یه نقطه بود. فإن المحقق الخراسانی کان یرکز على ان الاستعمال رهن و لهاو انسان و هو غیر موجود. شون می فرمود که آقا ما در واقع باید لفظ رو که در دو معنا استعمال میکنیم لفظ رو افناء کنیم در معنا، وقت این به اصطلاح لازمش این میشود که در حین استعمال ما دوبار در واقع افناء کنیم. این به اصطلاح مشکل اساسیشون بود. و نائینی کانا یرکز علا ان نفس لیس بمقدورها ملاحظت معنیین به حیالها و استقلاله به حاله ما و استقلاله ما. ایشون ولی میفرمود که دو لحاظ داریم، اشکال نداره دو لحاظ کردن، مشکل این است که دو لحاظ داشت، دو لحاظ رو انجام دادن مشکل است، نفس قادر نیست. از این جهت به صلاح اشکال میفرمود. ایشون هم فرمود که اجتماع مثلین لازم میاد. ایشون هم فرمود که چون ما لفظ رو چونان ابزار و آلت برای معنا به کار میخوایم ببریم و همین رو دوبار به نحو عالی باید لحاظ کنیم، و لحاظ عالیین که مثل اینند بر لفظ واحد، این به اصطلاح مشکل ایجاد میکنه. یعنی فی الجمله بین تغییرهای مشابه این سه بزرگوار تفاوت این چنینی وجود داره. و انشاءالله جلسه بعد تغییر محقق اصفهانی رو بحث میکنیم که تغییر متفاوت از تقاریر این سه بزرگوار هست، تا ببینیم مطلبشون چگونه میشه تا برسیم به مختار. صلی الله علی محمد.